بسم الله الرحمن الرحیم. در مستندات قول به وجوب ستر ما بین السلت و رکبه و جواز در ماورا این حد، دلیل سوم عبارت بود از روایت اربعمئه که ملاحظه کردید بحث‌های مفصلی در سند روایت درباره قاسم بن یحیی و حسن بن راشد مطرح شد و به دلیل اینکه در غیر از اینجا موارد دیگر هم این دو راوی ورود داشتند و محل بحث بود و ارزش داشت، خیلی طولانی بحث کردیم و اون چون که حاصل سخن بود این بود که هم لا یبعد که شخص قاسم و حسن را با تجمیع شواهد تصحیح کنیم، علی رغم این که توثیق خاص به اون معنا نیست و به خصوص حسن را، به دلیل این که ابن ابی عمیر از اون نقل میکنه، و علاوه بر این شاید قوی تر از این مسئله وجه دوم باشد که حدیث اربعمئه قابل اعتماد هست و وثوق خبری به اون بعید نیست و شاید اقرب باشه، از این جهته که هم وثوق مخبری قاسم و حسن قابل اعتماد و اتکاست و هم فراتر و بیش از اون وثوق خبری حدیث اربعمئه، لذا این روایت قابل اعتماد از لحاظ سند یا خبر هست. الان دقیق یادم نیست ولی فکر میکنم بحث حسن را تمام کردیم، گفتیم غیر از اون وجوه دیگری که با جمع اونها میشود توثیق کرد، در باب حسن ابن ابی عمیر هم نقل داره و خود این دیگه یک توثیق قوی و خوب و محکمی است. خب این بحث های سندی رو میذاریم کنار، حاصل این دو وجهی بود که جمع‌بندی شد، هم توثیق قاسم و حسن قابل قبول است و هم این که اعتماد به خبر و مضمون حدیث اربعمئه قابل قبول است، از این جهت این روایت رو میشود پذیرفت. خب این مقام اول بود که بحث سندی بود و خیلی به درازا کشید به دلیلی که عرض کردم، اما مقام دوم بحث های مرتبط با دلالت روایت شریف است که ببینیم آیا بر فرض این که سند تمام باشد دلالت آن قابل قبول و پذیرش هست بر قول مرحوم آقای خویی یا اینکه نه. در دلالت هم وجه تقریر و تقریب دلالت رو قبلا عرض کردیم و الان وارد میشیم به اینکه اشکالاتی که میشود و مناقشاتی که میشود وارد کرد بر دلالت چیست و اونها رو بررسی کنیم. جمله و فقره‌ای که در کلام امام و در حدیث اربعمه وارد شده بود این بود که لیسل رجل ان یکشف ثیابه عن فخذه و یجلس بین قومه، یا و یجلس بین قومه اگر حال باشه یا عطف بر اون باشه، حق ندارد که کسی و مردی در جمع لباس را از رانهای خود بردارد. این حاکی از این است که فخذ که ما بین سرته و رکبه است از عورت به شمار میاد و نگاه به اون جایز نیست. این مبتنی بود بر مقدماتی که بر اساس اونها استدلال تمام میشد که ظاهرا قبلا گفتیم، اما مناقشاتی که در این استدلال هست به ترتیب عرض میکنیم. اولین مناقشه این است که این عرض شود که لیس للرجل ان یکشف ثیابه و ان فخذه دال بر حرمت است یا دال بر حرمت نیست. این اولین بحث اینه و اولین مناقشه این است که این جمله داله بر حرمت نیست. چرا داله بر حرمت نیست و نمی شود از این فقره حرمت را استفاده کرد؟ دو وجه داره. یه وجه عرض شود که درونی و خود این نکاتی که در این فراز هست، یکی هم بحث سیاقه. وجه اول برای اینکه این جمله دلالت بر حرمت نمی کند این است که این و یجلس و بین قومن را که دقت بکنید می شود ازش استفاده کرد که نمیخواد این حرمت رو بیان بکنه. این بیانی است که سعای زنجانی دارن. فرمان که اگر این داله بر حرمت بود و امام میخواست اینجا یک حکم تحریمی رو بیان بکند و یجلس و بین قومن، خیلی وجهی نداشت بگوید بفرماد که ولیس للرجل ان یکشف ثیابه و ان فخده. تمام. این که داره و یجلس بین قومن، این حکایت میکنه که داره یه ادب بین الاثنینی و ادب جلوس و معاشرت با دیگران رو بیان میکنه. ان یکشف ثیابه و ان فخده و یجلس بین قومن، ران خودش رو کشف بکنه در حالی که تو جمع نشسته. این یجلس و بین قومن اگر موضوعیت داشته باشد نشان دهنده اینه که یک ادبی از آداب رو میخواد بیان بکنه و مقام بیان یک ادب معاشرت و مجالست با دیگرانه. این قرینه میشود برای این که لیسه در اینجا لیسه تحریمی و الزامی نیست، بلکه لیسه تعدبی است، بیان یک ادب از آداب مجالست و معانست و معاشرت با دیگرانه. در عرب هم به دلیل نوع پوششی که عبارت بود از همون لباسهای عربی، طبعا وقتی که می نشستن نمی شد خوب همه مثلا پا را مستور کرد. یه دقت بکنید که اون کشف انجام نشود. بنابراین خود این و یجلس بین قومن شاهدی است برای اینکه بیان ادبی است در اینجا، یا ادبی از آداب مجالست رو میخواد بیان بکنه. و الا هیچ نیازی به یجلس بین قومن نبود. همین که میفرمود ان یکشف ثیابه لیس للرجل ان یکشف ثیابه ان فخذه، این کافی بود برای اینکه حکم رو بیان بکنه. کشف فخذ نه انجام ندهد، این تمام بود مسئله. و یجلس و بین قومین ارشاد که نشون دهنده اینه که یه ادب ثانوی معاشرت و مجالست رو داره بیان میکنه. این یک شاهد بر این که این فراز از روایت حدیث اربعمه داله بر حرمت نیست، بلکه یک تنزیهی رو داره بیان میکنه، یک ادب و کراهتی را داره بیان میکنه. این شاهد اول. البته این شاهد اگه به تنهایی بود از جهتی میشد مناقشه کرد که گفته بشه و یجلس بین قومن خصوصیتی نداره، یه عرض شود که الغای خصوصیتی ازش میشه و یجلس بین قومن مشیر به این است که در کشف فخذ در حالی که دیگری میبیند. اگر تأکید بر خود همین عنوان یجلس بین قومن به ما هوه باشد، بله مقداری به ادب نزدیک میشه. ولی اگر بگیم یجلس بین قومن، در واقع میخواد بگه که این کشف در مرعای دیگری باشه، اون وقت در واقع داره تو امام میخواد بفرماد که این کشف در جمع در حالی که ناظر دارد اشکال داره، تا الا اگر ناظری نباشه که اینا داره در تنهایی کسی کشف بکنه.
اساسا حجاب و احتجاب برای روابط،
بله بله، یجلس بین قومن خصوصیت جلوس بین قوم را نمیخواد بیان بکنه، این کنایه از اینه که ناظری وجود داره. خب این دیگه با دلالت بر حرمت هم سازگاره. ان یکشف ثیابه او ان فخذهی، در حالی که ناظر محترمی وجود داره. به جای این فرموده و یجلس بین قومین، یجلس بین قومین کنایه از ارشاد که وجود ناظر محترم و نگاه کننده است. این اگر باشه دیگه هیچ دلالتی و قرینیتی برای این که اینجا ببخشید کراهت و تنزیه نداره، با حرمت هم سازگاره. بنابراین این شاهد بودن یجلس بین قومن برای عدم دلالت بر حرمت در لیس الرجل متوقف بر اینه که قبل از اون بیان بگیم یجلس و بین قومن یعنی چی؟ آیا موضوعیت داره یجلس و بین قومن؟ یا اینکه کنایت داره؟ این کنایه از اینه که ناظری وجود داره. پس در جمله و یجلس و بین قومن دو احتماله. یکی این که موضوعیت داشته باشه، این جلوس و مجالست در این حکم و موضوع حکم، اگر این احتمال اول باشه قرینیتی پیدا میکنه برای این که این ادب مجالست رو میخواد بگه. احتمال دوم اینه که نه، کسی بگه یجلس و بین قومن، کنایه از اینه که کسی وجود حضور داره، کسی میبینه، اون تا یه فرد بارزش رو بیان کرده. فرد بارز از این مواردی که کسی ناظر هست اینه که با اون وضع خاصی که در پوشش عربی بود در جمع بنشینه. این فرد غالبی است که ناظری وجود داره و نگاه محقق میشه، این رو کنایه از کل قرار داده. این احتمال دوم که باشه نه، قرینیتی برای دلالت لیس الرجل برای کراهت و عدم دلالتش برای حرمت نداره. این دوتا وجهه که بنابرای یکی قرینیته، بنابرای یکی نیست. بله ممکنه کسی اون فرمایش آقای زنجانی رو تقویت بکنه بر اساس احتمال اول، بر مبنای این که اصل در عناوینی که در خطاب وارد میشه موضوعیته، عدم کناییته. اگر کسی این اصل رو بپذیرد که اصلش درسته و اینجا بگه این جاری هست، اون وقت وجه اول ارجح میشه و قرینیت هم پیدا میشه. اما اگر کسی بگوید در اینجا عرفن یجلس و بین قومن ظهور در کنایت داره، از اون اصل دست برداشتیم، طبعا میشه احتمال دوم و قرینیت نداره. رو قواعد همون احتمال اوله و نوعی قرینیت اینجا وجود داره، در اینی که به هر حال اگر کسی واقعا نتواند اطمینان به این مسئله پیدا بکنه، شاید کناییتش هم اینجا خیلی بیوجه عرفی نیست و یه لسومن قومن یعنی در این شرایطی که ناظری وجود داره. خب این به تنهایی اگر باشه نه، ما نمیتونیم به این قرینه اکتفا بکنیم، ولی فی الجمله ترجیحی را تولید میکنه برای قول به عدم دلالت بر حرمت. این وجه اول بود. وجه دوم برای این که این فراز از روایت اربعه دال بر حرمت و حکم الزامی نیست، مقوله سیاقه که این هم در کلام آقای زنجانی و در کلمات دیگران هم مورد توجه بوده. این وجه دوم این است که به تعبیر ایشون اینه که در این 400 دستوری که در اینجا آمده، اکثریت غالب احکام غیر الزامی هست، احکام ندب و کراهت، و این غلبه مطلق روی کرده ادبی و استحباب و تنزیهی در این فقرات کمک میکنه برای این که بگیم اینجا هم دال بر حرمت نیست. البته این لیس الرجل جمله خبریه ایست که در مقام انشاءه و فی حد نفسه دال بر حرمت لیسل رجل ان یکشف ثیابه او. اما وقتی که در این بافت قرار میگیره که این جور احکام غیر الزامی غلبه داره، شبیه نهیه، شبیه امریست که در سایر فقرات روایت بوده و از ظهور در حکم الزامی ساقط میشه. اینم بحث سیاقه که در اینجا بیان شده. البته ایشون میفرمان که در کل این حدیث اربع امعه دو جا این تعبیر نفی آمده، لیسل رجل آمده، یکی در اینجا، یکی هم در لیسل العبد ان یخرج فی سفر اذا حضر شهر رمضان، که اونجا هم قطعا حرمت نیست. وقتی ماه مبارک رسید روایت میفرماد و اون فقره میفرماد که لیسل رجل ان یخرج، وقتی که ماه رمضان آمد حق ندارد که به مسافرت بره. خب اونجا قطعا با قرائنی که وجود داره سفر در ماه مبارک رمضان حرمت نداره، کراهتش هم تا قبل از بنابرای مشهور تا قبل از 21 و 23 با اختلاف آرایی که وجود داره، اون کراهت هم در صورتی که میرود سفر که روز افطار بکنه، روز نگیرد، ولی اگر کاری چیزی داره اون کراهتی نداره. این که برود برای این که افطار بکنه میگن کراهت داره تا قبل از مثلا 23 بنابر نظر مشهور. ادله اونجا تکلیف رو خیلی روشن کرده و لذا دو جا این تعبیر آمده، یکی دریسل رجل ان یخرج الى سفر اذا حضر فی سفر اذا حضر شهر رمضان داره، که اونم میدونیم که با قرائن مختلف میدانیم که دال بر حرمت نیست. یکم اینجاست که محل بحثمون هست. بقیه فقرات امر و نهیه، ولی غالب اونها با شواهد داخلی و خارجی حمل شده بر استحباب و کراهت. اینم قرینه دومه. خب حالا در باب سیاق ما رفت و برگشت هایی در طول این سالهای متمادی داشتیم. گاهی به نظرمون می آمد که سیاق قرینیتی نداره و چندان قوتی نداره، و گاهی به سمت این که می شود به سیاق اعتماد کرد رفتیم، و نهایتا در بحث های اصول در سال قبل به این نتیجه رسیم که سیاق نه یک قرینیت مطلقه ثابته دائمیه داره و نه آن هم که بگوییم سیاق اصلا اعتبار و ارزشی نداره. نه، واقعا مورد به مورد باید دقت کرد و ملاحظه کرد. و در این حدیث اگر بپذیریم که فی مجلس واحد بوده، اگر بپذیریم که فی مجلس واحد بوده، به خصوص سیاق یک سیاق خیلی قوی است. واقعا وقتی که 300-400 تا جمله وارد بشه و اکثریت 90 به بالای اونها حرمت و وجوب نباشه، کراهت و ندب باشه، این واقعا این غلبه سیاق سایه می افکنه و تردید ایجاد میکنه و مقدمات حکمت را مانع میشه از اینکه مقدمات حکمت در اونجا تمام بشه. اینم از این جهت. و احیانا شواهد دیگری هم میشه آورد. کنار هم قرار دادن این شواهد بعید نیست که آدم را مطمئن بکنه که اینجا مقدمات حکمت برای دلالت بر حرمت تمام نیست. بالاخره اونم مقدمات حکمت جاری میشه در امر و نهی یا جمله های در مقام انشاء و میگیم دال بر حرمت یا وجوبه. با بودن این جمله و یجلس و بین قومه و از اون طرف سیاقی که بر این فقرات حاکم است، بعیده که اطلاقی برای دلالت بر حرمت در اینجا منعقد بشه. از این جهتی که لا یبعد که قائل بشیم به این که این جمله فی حد نفسه با این دو قرینه و احیانا حالا قرائن دیگری هم که وجود داره خودمون ارتکاز و مسائل اینها وجود داره، اون اینا مانع از دلالت بر حرمت میشه. اون ارتکاز هم ارتکاز قوی است به عنوان قرینه سوم. این که مورد اینجاست که مرد عرض شود که در معاشرت ها و رفت آمد های خودش با اون لباس ها و شرایطی که اون زمان بوده واقعا پوشاندن فخذ و ران الزامی بوده، این خلاف اون ارتکازات متشرعی است. از این جهت اونم کمک میکنه به این مسئله. بله
روز هم قدیم میگیم عنوان کتاب آداب و امیرالمومنین،
بله اینم قرینه هست در صورتی که بگیم این حدیث اربعمه تو اون کتاب بوده. ما در این تردیدی داشتیم، ولی بالاخره البته ترجیح هم نسبت به این بود که این هم نشون دهنده اینه که تلقی این بوده، همون نگاه و برداشت ارتکازی خود جمع مؤلف اون کتاب هم این بوده. بله این هم هست. دیگه چی؟
در مورد حتی بهتر باشه اخیره با توجه به قرار قرار که در پوشش های موقت داشته، اگر الزام بود باید یک بیانات بیشتری.
بله اما ارتکازه دیگه. بله اما ارتکاز رو لکن این عرض کردم. علاوه بر این حالا سه چهار تا قرینه، قرینه دیگه هم داره که علم اصحابه فی مجلس واحد اربع مئه باب مما یصلح للمؤمن فی دینه و دنیا. یعنی یصلح فی دینه و دنیا، چیزی که شایسته است، خوبه. این هم نوعی قرینیت بر عدم الزام داره. بنابراین هم اون یجلس و بین قومین علا وجه و احتمال، هم سیاق از جهتی، هم اون ارتکاز و تبادل ذهنی متشرعه که اینها وجوب نیست، اینجا حرمت نیست، و هم صدر روایت، و احیانا قرائنی از این قبیل در صورتی که بگیم این در روایت آداب امیرالمومنین هم بوده، در ضمن اون کتاب بوده، مجموعه اینها نشان دهنده اینه که روایت دال بر حرمت نیست، کراهتی رو بیان میکنه. و اینا همه نشان دهنده اینه که روز اول گفتیم که عورت یا ما یجب یا ما یناسب و ستر رو این مراتب رو داره و تشکیکیه، در یه حدی حرمته، در یه حدی هم کراهت و امثال این هاست.
احتمالی هم تو روایت هست که در مفاهیم بیان بودن رو نفی کنه، اونم روایات اهل سنته که میگن سیره پیغمبر این بوده که در جمع جوری حاضر می شدن که تخذشون برای همه آشکار بوده. ممکنه این روایت ناظر به این باشه که یه جوری بخواد نفی کنه این چیز رو.
چه ما اون روایت ها یادم نیست عامه نرکدن
در منابع عامیه که در مورد فضایل عثمانه که بگه پیغمبر تنها جلوی عثمان ران خودش رو میپوشوند و در مقابل بقیه خیلی حساسیت نداشت. ممکنه لباد ناظر به اون هم باشه اینجوری بخواد نفیه مثلا چنین چیزی از صحت خود پیغمبر بکنه.
ممکنه بان بله اونم یادم نبود، ندیدم این، من ندیدم که تطبعی ندارم اونم که درست. بله اینم ممکنه بله که خیلی خوب. مجموع این قرائن و شواهد در واقع مانع از اطمینان به دلالت بر حرمت میشه، و این مجموعه اموری که اینجا موجوده بعید نیست قرینیت داشته باشه، و شاید دیگه اصل عدم قرینیت جایی نشه. بله بله جمله خبریه است در مقام انشاء که اومد، اصل اینه که داله بر وجوب بشه. این جمله خبریه نافیه است و در مقام انشاء قطعا. اگر این یه جمله تنهایی جایی آمده بود داله بر حرمت بود. شما فرض بگیرید یه روایت مستقله معتبره آمده بود همین اندازه، لیس للرجل ان یکشف ثیابه عن فخذه، چی میگفتیم؟ میگفتیم داله بر حرمته. شما این رو از این سیاق و اون قرائن اگه این جمله رو بیارید بیرون مستقل باش مواجه بشید دیگه، ما طبق قواعد میگفتیم داله بر حرمته. ولی حالا که اومد این جمله تو این بافته و یجلس و بعد سیاق چی این قرائنی که گفتیم، دیگه اون استفاده حرمت خیلی ضعیف میشه.
بیشتر تعبیرش مثل لایم مقیه، یعنی وقتی مواجه میشه باش چه حالتی داره؟
این احتمالا این به خاطر همینه که این قرائن کنارشه، ولی اگه نبود نه، لیس الرجل ان یکشف ثیاب عن فخذه میتونست دال بر حرمت باشه، حتی قوی تر از این که بگه لا تکشف، به خاطر جمله خبریه در مقام انشاءه. از این جهت فی حد نفسه اگر مستقل بود دال بود، ولی با این قرائن و در این بافت حدیث اربعمه بعید نیست که بگیم دال بر حرمت نیست و کراهت رو افاده میکنه. خود آقای خویی هم در اینجا این روایت رو نیاوردن، جای دیگه اشاره به این مسئله دارن، شاید به همین دلایل هم باشه. این پا مناقشه اول در دلالت روایت اربعمه بر قول مرحوم آقای خویی. بله؟
مناقشه دوم.
اما مناقشه دوم این است که عرض شود که در صورت این دلالت دلیل بر بحث ما می شود که الغاء خصوصیت بکنیم از مورد به محاره. این روایت در مورد عرض شود که حضور شخص در جمع و مربوط به مرد در جامعه است که ناظران، حالا چه مرد باشن چه زن باشن، ناظران و حاضران در صحنه غیر محارمن. در صورت این روایت دال بر بحث ماست که بحث محارم غیر مماثل محرم است، که الغاء خصوصیت بکنیم از مورد که مماثلن، حالا یا غیر مماثل غیر محارمن، این را الغاء خصوصیت بکنیم به محارم. بگیم وقتی که میگه در مماثل یا احیانا غیر مماثل از غیر محارم نباید فخذ را و ما بین سرته و رکبه را کشف بکند، پس در محارم هم در خانه و محیط که محارم قرار دارند حکم همینه. این الغاء خصوصیت باید انجام بشه، علی فرض این که بگیم این دال بر حرمت است، میگه حرام است فخذ را کشف کردن، ما بین سرت و رکبه را کشف کردن، باید اینو تعمیم بدیم با الغاء خصوصیت به یه مورد دیگری که عبارت از معاشرت در خانه و در جمع محارم، خواهر و برادر، خواهر مادر، امثال اینها. این الغاء خصوصیت پایه دیگر استدلال ماست. اینم مناقشه دوم این موضوع و مقدمه رو هم هدف میگیره، میگه این الغاء خصوصیت ما برامون واضح نیست، چون الغاء خصوصیت دیگه باید اطمینان پیدا بشه، باید اطمینان پیدا بکنید که کشف فخذ و ما بین سرته و رکبه در خانه بین محارم حکم همون کشف فخذ در محیط عمومی بین غیر محارمه.
مماثل وقتی رعایتش لازمه، غیر مماثل طریق اولویت داره؟
نه، اولویت که قطعا نیست، از جهت این که غیر مماثل اگر بگیم اولویتی درش هست، اما از اون طرف چون فضای آزاد جامعه با فضای تو خونه خیلی فرق میکنه، این نمیذاره اولویت بشه، بلکه نمیذاره که الغای خصوصیت بشه. مناقشه دوم اینه که این الغای خصوصیت یا فهوا در اینجا محل تردیده. چرا؟ برای اینکه فضای خونه و شرایط تعاملی و معاشرتی که بین محارم در خانه هست، یه فضایی است که اون نکته تسهیل و تساهل و اینکه اونجا اینجور سختگیری ها معقول، یعنی متعارف نیست، این سایه میاندازه، نمیذاره شما بگی فهوا، بلکه نمیذاره بگی الغای خصوصیت بکن، نمیذاره بگی الغای خصوصیت بکن. عرض شود که اینم مناقشه در این جهته. بنابراین وقتی میخواد شما بپرید از این موضوع نگاه حالا مماثل و حتی غیر مماثل در جامعه به نگاه غیر مماثل در فضای خانه، این پرش و با الغای خصوصیت و فهوا مانعی داره. اون مانع هم اینه که شاید در فضای خانه به دلیل اون امتزاج و اختلاط که وجود داره و شرایط ویژه‌ای که از اون برخوردار است، شارع یک تسهیل و تساهلی داره، نمیخواد اون سختگیری رو داشته باشه. آخر تو خونه اصلا تو اون زندگی های قدیم بازم با اون لباس ها و پوشش ها، اون هوا و اون فضا، اون رو که در نظر بگیرید ممکنه بگیم نه اونجا یه خصوصیتی داره که نمیگذاره این حکم رو از اونجا بیاریم به اینجا. این الغای خصوصیت یک اطمینان خوبی لازم داره و این اطمینان اینجا نیست به دلیل همین تفاوت این شرایع. این هم وجه و مناقشه دومه که علی فرض دلالت روایت به حرمت در اونجا تسری آن به موضوعی دیگر که در روایت مطرح نیست شاید قابل اطمینان نباشه به دلیل تفاوت فضای خونه. حتی اگر بگیم این داله بر کراهت هم هست ممکنه بازم الغای خصوصیت نشه، لازم نیست حرمت هم باشه، بگیم این داره یه ادب تنزیهی را در معاشرت های عمومی بیان میکنه. آیا این رو میشه تسری داد به خانه بگیم این ادب در خانه هم هست؟
با تسهیل منافات نداره.
آره این میگم حتی اینم محل تردید میتواند باشه، گرچه همونطور که ایشون میگن در صورت تنزیه این الغای خصوصیت یه مقداری قابل قبول تره، برای اینکه به قول ایشون حالا با اون تسهیل کلی منافاتی نداره، مانعی نداره، میگه حرام نیست ولی رعایت بکن. ولذا اگر ما دلالت روایت رو بر حرمت بپذیریم الغای خصوصیت حد من قابل اطمینان نیست، باید اطمینان پیدا بکنیم. و اما اگر دلالت بر تنزیه رو بپذیریم باز هم الغای خصوصیت چندان اطمینان قوی درش نیست ولی قابل قبوله. اگر کسی ادعا بکنه آدم خیلی محکم نمیتونه جلوش بیسته.
این واقعا فضای خونه چون محدودتر هست و اون اختلاط بیشتره، خطر مسائل جنسی توش بیشتره، یعنی رعایت اینجور مسائل اتفاقا محکمتره.
نه
فضای
این اول کلامه. حالا شما توی این فرهنگ امروز غربی که رفته به سمت این که همه معیارها رو به هم بزنه تو اینا، این فضا بله اگر این فضای عام همیشگی همه جایی بود ممکن بود اینو بگیم، ولی این یه چیز استثنایی است که اون تحریکات اونجوری انجام میدن برای اینکه همه مرزها رو بشکنن. ولی حال طبیعی خب تو غالب نوع بشر خواهر و مادر و چون اصلا این نگاه و این چیزها درش وجود نداره، اون یه چیز خاصی است در یه جایی، اونم با یه محرک های بیرونی و تحریک های کسایی و الا در حدی نیست که بشه اینجا الغای خصوصیت انجام بده. ضمن این که اگر عناوین التزاز و ریب و اینها بیاد که روشنه دیگه، حرامه چه مماثل مرد به مرد هم حرامه، نگاه به صورت طرف هم حرامه اگر ریب و التزاز بشه.
این نگاه ها برای پیشگیری از این التزاز و ریب
هست؟ نه دیگه اینا دیگه خیلی دیگه بله. عرض شود که این هم وجه و مناقشه دومی است که در اینجا میشه مطرح کرد دیگه. حالا جهات دیگری هم قابل تصور بود که اونا دیگه چون قبول نداریم و واضحه که وارد نیست اونا رو مطرح نمی کنیم، مثل این که خب این کشف ثیاب را میگه، آیا نگاه هم را داره میگه حرامه؟ این هم گفتیم این ملازمه قبول داریم، و الا اگر اینم بخواد کسی مستقلا مطرح کنه، یه مناقشه دیگری میشه که خب این کشف و ستر با نگاه کردن و نگاه نکردن آیا ملازمه داره؟ ممکنه کسی بگه ملازمه نداره، تا این ملازمه رو قبول کردیم دیگه. این مناقشه سومی میشه که پاسخش بارها داده شده، یعنی در واقع مناقشه سوم اینه که کسی ممکنه بگه شما حتی اگر الغای خصوصیت هم بکنید، موضوع روایت کشف سیابه برای شخص، اما بحث ما در نگاه به ما بین سرت و رکبه است و اینا ملازمه نداره. تا این مناقشه رو قبول نداریم برای اینکه ملازمه داره. چند بار صحبت کردیم
با حرمت نظر ممکنه ملازمه
نداره. ولی این آره اینجا از وضوح خوبی برخورداره، وقتی میگه این طرف میتواند عرض شود که نباید کشف بکنه، این عرفاً ملازمه داره با این که اون طرف نگاهش حرامه و درست جایز نیست. این مناقشه سوم ممکنه مطرح بشه که خیلی تام نیست. و اما بحث چهارم، مناقشه چهارم هم اینه که عرض شود که این روایات بر فرض این که همه این مراحل را هم طی بکنه بگوید حرام است کشف و نگاه در نسبت به فخذ و ما بین السرته و رکبه، باز همین روایت میشه معارض با اون روایاتی که قبلا میگفتی. اینا وجه چهارم در پاسخه که غیر از اون مناقشه اول و دوم که وارد بود و مناقشه سوم البته وارد نبود، غیر از اون مناقشه اول و دوم پاسخ چهارمی که میشه به اینجا داد اینه که این روایت معارض داره، همونطور که راجع به روایت قبلم گفتیم. این روایت میفرماد که بر فرض همه غمز این از همه اون مناقشات قبلی دلالت میکنه که نباید و حرام است نگاه به فخذ و ما بین السلطه و رکبه. مقابل اون روایات معتبری بود که و متعددی بود که قبلا خوندیم که الفخذ لیست به عورته، روایاتی که میگه الفخذ لیست به عوره، عورت فقط سوءتان است. خب اینها با اون تعارض پیدا میکنه، منتها در این قسمت بعضی از جمع‌هایی که در اون روایات قبلی میگفتیم اینجا خیلی دیگه وجود نداره، برای اینکه نسبت این روایت با روایات معارضش نسبت تساویه، خیلی راه واضحی برای اینکه یه انقص مطلقی درست بشه اینجا وجود ندارد. از اونجا تو حمله بر تخصیص از یک طرف در اینجا وجود نداره، در حالی که در خبر حسین بن علوان یه راه تخصیصی احتمال میدادیم یا در خبر بشیر احتمالی تخصیص بود، اینجا نه، احتمال اونها نیست، نسبت اینها نسبت تساویه، ولذا میشه تباین و تعارض میشه. و بله اون وجه جمع دیگری وجود داشت که حمله بر استحباب بود، اون رو چرا ممکنه اینجا بگیم وقتی که یه جای میگه این عرض شود که عورت نیست، جای دیگه میگه که نباید نگاه لیس لهو ان ینظر، مثل این که نهی را حمله بر تنزیه میکردیم، ممکنه با در مقام تعارض بگیم اون قرینه است الفخذ و لیست به عورتن، قرینه است بر این که لیس لهو ان ینظر ان یکشف، حرمت نیست و تنزیهه. برابر این راه این به تعارض که رسید، یا یک جمع میکنیم چون جمع تخصیص معقول نیست اینجا، یا باید جمع بکنیم به حمل این لیس لهو بر تنزیه منطقه بعد از تعارض، بگیم اون قرینه میشه برای اینکه این دال بر حرمت نیست، اگرم نباشه دیگه تعارض میکنند، در همون مسیر تعارضی است که قبلا گفتیم. صلی الله علیه و آله.